ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. شرکت جنرال الکتریک مجوز تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از دولت آمریکا دریافت کرد. حسن روحانی می گوید برای حضور مردم در انتخابات فضا باید رقابتی باشد. و فرماندار شادگان کشته شدن فرمانده بسیج دارخوین را تایید کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای در روز چهارشنبه دوم بهمن 1398. من بابک غفوری آذر هستم. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به این شرکت اجازه داده در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین شرکت کند. جنرال الکتریک و شرکت فرانسوی سفران در یک پروژه مشترک موتورهای هواپیماهای بوئینگ 737 و ایرباس را تولید می‌کنند. کانادا و اوکراین خواستار انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به فرانسه هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم با تأکید بر لزوم بررسی جعبه‌های سیاه توسط کارشناسان گفته است:
That is why we have been calling.
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می آوریم که این کار را انجام دهد.
در یک هفته گذشته مقام‌های ایرانی چندین بار از انتقال جعبه‌های سیاه به کشور ثالثی خبر داده بودند، اما روز گذشته از آمریکا و فرانسه درخواست کردند تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه را به تهران بفرستند. در حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان تهران، تمام 176 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز بار دیگر تأکید کرد که برای حضور مردم در انتخابات فضا باید رقابتی باشد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت مردم باید به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند. سخنان حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، هواداران او و گروهی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان مطرح شده است. همزمان احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفت رئیس جمهوری نباید اظهاراتی داشته باشد که به گفته او افکار عمومی را نگران کند یا موجب یأس مردم شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از این گفته بود نزدیک به 7000 شکایت درباره رد صلاحیت‌ها مطرح شده است. آقای کدخدایی تاکید کرد که بر اساس قوانین موجود این شورا موظف نیست تخلفات یا جرائم نامزدهای انتخابات را به قوه قضاییه ارسال کند. انتخابات مجلس در دوم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد. سعید حاجیان فرماندار شادگان حمله مسلحانه به عبدالحسین مجدمی فرمانده بسیج دارخوین و مرگ او را تایید کرد. خبرگزاری برنا به نقل از آقای حاجیان گزارش داد که فرمانده بسیج دارخوین شامگاه سه‌شنبه حین بازگشت به خانه‌اش از طرف افراد ناشناس و نقابدار هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. به گفته مقام‌های محلی تحقیقات ویژه قضایی و امنیتی برای یافتن عاملان این حمله مسلحانه آغاز شده است. دارخوین در مرکز شهرستان شادگان در استان خوزستان و در میانه بزرگراه اهواز آبادان واقع شده است. این بخش در حدود 15,000 نفر جمعیت دارد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شماری از سینماگران ایرانی امروز چهارشنبه بیانیه تک جمله‌ای را با امضای 139 سینماگر و هنرمند در صفحه‌های شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشتند ما به جشنواره فجر نمی‌رویم. این اقدام جمعی سینماگران پس از آن رخ می‌دهد که اعلام‌های شخصی برخی از آنها در تحریم جشنواره فجر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران با واکنش شدید برخی مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد. پایه این بیانیه که از جمله در صفحه شخصی تهمینه میلانی منتشر شده اسامی شماره زیادی از سینماگران و هنرمندان سرشناس ایرانی دیده می شود. از جمله جعفر پناهی، مصطفی خرقه‌پوش، محمد علی سجادی، محمد رسولوف، فریدون شهبازیان، مهوش شیخ الاسلامی، حمید فرخ‌نژاد، علی محمد قاسمی، علی مصطفی، محمد رضا معینی و مرضیه وفامهر. برای بررسی این اقدام با امیر پوریا، نویسنده و منتقد هنری همراه هستیم. آقای پوریا، میدونیم که طی روزهای گذشته و پس از اعلام‌های سینماگران مبنی بر تحریم جشنواره فجر در بخش‌های مختلف، جشنواره فیلم، جشنواره تئاتر و جشنواره تجسمی موسیقی فجر، شاهد واکنش‌های گسترده از جانب حتی نهادهای امنیتی و قضایی بودیم. فکر می‌کنید حالا این سینماگران با اعلام این بیانیه می‌خوان که به نوعی بگن که از اقدامات قضایی و امنیتی ترسی ندارن، یا به نوعی بر موضع پیشین خودشون می‌خوان اصرار کنن؟
سلام عرض میکنم. تصور میکنم که لزوما نمیشه گفت که موضع پیشین از جانب تک تک این افراد اعلام شده بوده، ولی شاید در ذهنیتشون وجود داشته یا در واقع تایید و حمایتی که نسبت به سینماگرانی که آشکارا تحریم جشنواره فجر رو اعلام کرده بودن ابراز میکردن، یا حالا در شکل شفاهی و محافل خصوصی یا در جلسات صنفی یا گهگاه در بازتاب و بازنشر تصمیم‌های تحریمی سینماگران دیگر، مثلا برخی از همین اعضای تازه امضا کرده پست اعتراضی و تحریمی سینماگر دیگری رو که توی اینستاگرامش گذاشته بود به شکل استوری منتقل کرده بودن، بازنشر کرده بودن. در نتیجه اینها رو شاید به تعبیر شما میشود گفت که در واقع مکس روی همون موضع قبلی، اما در خیلی از موارد این واقعا اولین اعلام موضع و برمیگرده به فرمایش اولتون که گفتید آیا میخوان بگن با این که واهمه ای از برخورد نهادهای امنیتی ندارن. واقعیتش اینه که حد اقل ماجرا، حتی اگر در مورد این همه افراد برخوردهای امنیتی صورت نگیره که امیدواریم نگیره، ولی حداقل ماجرا مشکلاتی است که در خود فضای سینمایی و فرهنگی، مجوزها، امکانات، شرایط تولید فیلم بعدی، کارهای بعدیشون پیدا خواهند کرد. و تصورم اینه که یه مقداری ماجرا برمیگردد به اون چیزی که خانم بنی اعتماد یه بار رو در یک جمعی در خانه سینما بودیم، یادمه که با آقای فرمان‌آرا گفت که میگفت که ماها که فقط در فاصله بین دولت‌ها گاهی یه دونه تک فیلمی میتونیم بسازیم، یعنی مجوزی داده میشه که به دلیل اینکه یه دولت جدیدی میخواد اعلام دموکراسی بکنه و دم از آزادی بیان گسترده بزنه، گسترده تر از ادعایی که دولت قبل از خودش هم قطعا داشته، به ما یه مجوزی میدن که ما یک فیلمی میتونیم بسازیم. در واقع یه مقداری به نظرم این ذهنیت برای این سینماگران و فعالان که برخی بچه‌هایی که در تئاتر هم همزمان فعال هستن توی این لیست حضور دارن وجود داره. در ماهیت میشود گفت که پیه این نوع برخوردها رو به خود مالیدم و یه مقداری با پذیرشش رفتن جلو. در این اینکه تعداد توی این لیست زیاده، همونطور که خودتون هم اسم بردین افراد سرشناس، به هر حال خیلی عمده نیستن. مثلا اینگونه نیست که بگیم بیش از 50% این تعداد خیلی در تیتراژهای فیلم‌ها افراد با سابقه ای‌اند، و این خودش باز نشون میده دو مشکل دیگر رو که ما توی این نوع اتفاق‌ها در ایران داریم. یکی دیر و به موقع دیر خبر شدن و به موقع خبر نشدن همه آدم هاست. یعنی همچنان ما افراد فراوانی رو داریم که به طور انفرادی اعلام تحریم کرده بودند ولی پای این مجموعه اسمشون نیست و امضاشون نیست. خب خود اینا میتونه ناشی از یک نوع ناهماهنگی های صنفی باشه که به هر حال جز مشکلات نرم افزاری است که توی این نوع کارهای ارزشمند هم ما همیشه توی ایران درگیرش هستیم. و دومی مسئله همون نگرانی ها و واهمه ها که شما هم بهش اشاره کردید.
آقای پوریا، میدونیم پس از وقوع این اتفاقات مدیران این جشنواره ها همچنان بر ماهیت فرهنگی هنری این رویدادها دارن تاکید میکنن و حتی مثلا میگن که پیش فروش بلیط ها با استقبال روبرو شده و این تحریم ها لزوماً با استقبال مردم نبوده. فکر میکنید اصولاً چی شده جشنواره‌های فجر اینجوری ماهیت امنیتی داره به خودش میگیره و خیلی به صحنه رویارویی در واقع مدیران حتی این جشنواره ها با خود هنرمندان داره تبدیل میشه؟
واقعیتش اینه که چیزی که دارید میگید به طور کاملا شخصی و مثل افکاری که آدم دم خواب با خودش تو ذهنیت خودش سیر میکنه برای خود من همیشه عجیب بوده، در دوره های قبلم عجیب بوده. شاید این جلوه تا این حد پررنگش رو به این شدت هیچ وقت ندیده بودیم. همیشه برام سوال بوده که چگونه میزها و صندلی های این مسئولیت ها که به هر حال با یک مسئولیت صرفا سیاسی تفاوت دارن، به دلیل اینکه در مسئولیت سیاسی کافیست که کلیات در واقع ذهنیت فردی و دیدگاه های ایدئولوژیک سیاستمدار همسو باشه با مجموعه و دولتی که داره او رو به کار میگمارد. اما در مورد وجوه فرهنگی به طور بخش‌های فرهنگی به طور طبیعی آدم‌ها سلایق هنری دارند، یک نوع هنر و هنرمندای رو دوست می‌دارند، قاعدتاً باید یک پس زمینه‌ای در شناخت هنر داشته باشند. چگونه این میزها و صندلی‌ها همه اون فردیت رو از بین می‌بره و آدم‌ها رو این میزان شبیه هم می‌کنه که ما دیگه وقتی که می‌خوایم به گذر تاریخ نگاه بکنیم و پیدا کنیم که فلان فیلم آقای مهرجویی رو یا جعفر پناهی رو کی اون موقع توقیف کرد، باید بریم توی لیست ها و تاریخچه ها بگردیم. یعنی فردیت مدیران سینمایی با هم تفاوتی نداره که بگیم نه مثلا از اون خدا بیامرز بر نمی اومد مثلا توقیف فیلم کسی در شأن مهرجویی، و همه انگار که هویت اون میز رو به خود میگیرن. الان واقعا همین وضعیت پیش اومده و حتی در رفتارهای محیط مجازی خیلی از این مدیران هم، حالا خیلی نگم اون برخی که حضور دارن و اینها، ما اصلا دیگه عملا هیچ ردی از یک نوع پس زمینه فرهنگی یا هنری یا دلمشغولی این که مثلا جشنواره‌ای با فیلم‌های خوبی خواهیم داشت، مثلا یک ادعایی که زمینه هنری داشته باشه اصلا نمی‌بینیم. انگار به طور مطلق تمام ذهنیات فردیشون هم همین مسائل امنیتی صرفه و فقط همین که مثلا استقبال مردم رو حالا چه میزان واقعیت داره، چقدر نداره، چقدر در واقع همه اون بلیط هایی که باید پیش فروش میشده ارائه شده، چقدر حجم کمتری ارائه شده که فقط تمام بشه، اینها رو به طور طبیعی ما نمیدونیم و نمیشه هم رصد کرد. یعنی به طور مستقیم وارد خود اون سیستم هم بشی، نزدیک هم باشی به دوستانی که زحمات شبانه روزی اینجور کارها رو میکشن، باز میبینی خودشون هم در جریان نیستند که واقعا این بلیط ها تا چه اندازه پیش فروش کامل شده و این ادعاها. اما حتی بر فرض صحت این دائیه ها، بله، اصلا خود این شوآف و این نمایشگری خیلی غیر فرهنگی است و به تعبیری که شما فرمودین کاملا انگار زمینه امنیتی داره. واقعا نمیتونم بگم که چرا تصور دوستان این است که بحران مدیریت اینه که وقتی شرایط این گونه پیش میاد اینقدر کنار مردم، کنار ذهنیات و هنرمندان نباشن.
آقای پوری خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم، فکر میکنید سرانجام این جشنواره ها چه خواهد شد؟ میدونیم خب این جشنواره ها نشست های نقد و بررسی دارن و خیلی با مخاطب و هنرمندان درگیرن. وقتی یه گروهی اینجوری دارن انصراف میدن، واقعا چه مقدار ممکنه که شکل برگزاری این جشنواره ها شکل طبیعی خودشون رو بگیره؟ خیلی کوتاه اگه بتونین پاسخ بدین.
چشم. فکر میکنم که به هر حال این زمینه مربوط به جلسات روی سن آمدنها، احیانا برندگان جوایز، جلوه هایی که دارن فیلم ها برای مثلا رد کارپت، اینا جاییست که دیگه مردم منتظرن کسانی مثل آقای شهاب حسینی که میگفتن باید بود و حضور داشت و اونجا انتقاد و اعتراض رو به گوش ها و چشم ها رسوند، ببینن که اونا چه میکنن و برای این حضور پیدا کردن چه بهایی میپردازن که بخوان کنار ذهنیات و احساسهای مردمی قرار بگیرن. این جنبش به نظرم خیلی قابل انتظاره که آدم منتظره ببینه چه رو خواهد داد.
ممنون. امیر پوریا منتقد و نویسنده هنری بود که درباره بیانیه تازه گروهی از سینماگران ایرانی با ما گفتگو میکرد.
صحنه.
اما نگیم مرغانه شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
به انتهای این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بررسی تحولات مرتبط با جشنواره فجر رو میتونین در رادیو فردا همچنان پیگیر باشین، از جمله در وبسایت رادیو فردا. لحظات خوبی داشته باشید.